پیشنهاد به آقای فلاری این هرچی خوبی داشته باشه از زحمات دوستان محاسن ها من هم و معایب ها من اون با اون 8 صفحه یعنی 200 صفحه یا اینکه با همونو میگم خب بسم الله الرحمن الرحیم حالا دیگه ما بعد از حالا مباحثی که مقدار بوده فقهیه چیستری داشت از کردیم برمیگردیم به میرسیم به بحث آداب در باب آداب که بیشتر حالا متن و مبنا همون چیزیست که در مدیریت مرید آمده این تا ما با طبعا نگاه فقهی و با میتود فقهی بحث میکنیم اون آداب نمانیت مرید قطعا ملاحظه کردید و کتابیست که با همیشه دائم ملاحظه کرد اثرات که به این شکل تقسیم شده آداب مشترک بین معلم و معلم آداب مختصه معلم آداب مختصه معلم و آداب مختصه متعلم آداب متعلم را ما بعد از مباحث تعلم علوم و اقسام علوم از حیث تعلم که مباحث فقهی شدن سالهای قبل بحث کردیم و تمام شده در پایان اون آداب را هم بحث کردیم که خب کاریست که الان دوستانمون دارن پیاده میکنند و منظمش میکنند و میذاریم حالا به جایی برسه شد. ضمن اینکه ما در بحثایی که با دوستان داریم تو این جلساتی که میان منزل خیلی جا خیلی دیگه فراتر رفتیم از اونی که اون وقتا تو درس بوده یعنی یه عرصه‌های جدیدی برامون باز شده که خب دوستانم زحمت میکشن و به هر حال شده ما اون چی که تا به حال یعنی یه بخشی در چطورت کرده بودیم اون بحثای مربوط متعلم و تعلم بوده یعنی در باب تعلم با اینجوری اون بخش اول مباحث تعلم را انواع علوم و احکام اونها را بحث کردیم و بعدم حالا با تفاصیلی که داشته آداب تعلم هم را مورد بحث قرار دادیم این بحث گذشته ما بود بحث دوم ما تعلیم بود که از شاید که در باب تعلیم هم بحث تعلیم علوم واجب و اینها داشتیم یعنی حکم تعلیم را از نظر حکم تعلیم را و احکام تعلیم را ذکر کردیم الان بخواییم آداب تعلیم را بگیم آداب معلم و آداب تعلیم این بحث های سابق بوده که بخش اول مباحث فقه و تعلیم و تربیه بوده این بخش دوم بوده که در بخش دوم ما یک بحث یکی دو ساله راجع به احکام تعلیم داشتیم حالا یک ترتیبی داشته باشیم بیافتنیم بر بحث‌های آداب تعلیم ما راجب آداب اصلا ادب یعنی چیه نمیدونم لغتش اصطلاحش مباحث خیلی طولانی و مفصلی وجود داشته که فکر میکنم شاید دو سه هفته اون سابق که تو این مرکز مطالعات بحث میکردیم راجب این صحبت کردیم انشاءالله پیاده میشه و در جزوه ها میاد دوستان میبینن که اون نمیخوایم برگردیم اونی که حالا اجمالا مقصود ما حالا با توجه به همه اون چیزی که در اونجا ما آمده اینه که این اون در واقع وظائفی که در هنگام تعلیم یا مقارن یا مقدم یا مقارن تعلیم باید شخص و معلم اون را متصف باشه یا به کار ببنده، اون وظائف و ویژگی هایی است که معلم باید داشته باشه یا در عمل به کار ببنده، مقدما علی تعلیم او مؤخرا او مقارنا للتعلیم. آدابی که ما اینجا میگیم در حقیقت، نمیخوام برگردیم به اون بحث های سابق اونا، ولی ادب که در اینجا میگیم مقصودمون ویژگی ها و صفات، ویژگی ها و صفات، صفات معلم من حیث و انده و معلم، این مقصوده، و وظائف و تکالیف رفتاری معلم باز از من حیث و انده و معلم مقصوده. حالا این باز من حیث و انده و معلم، من حیث و انده و معلم، و حالا مقدمتن او مخترتن او مقارنتن، این وظائفی که میتونه در مقدمه و قبل از درس داره یا اصلاحات که مقارنتن داره، و احیانا حالا شده که متأخرم ممکنه باشه و متأخرتن این تکالیفی که بعد داره. این اجمال اون مباحثی که اون وقت گفته دیگه، حالا تفصیلش دیگه در جای خودش. مقصود ما از عدد اینجا فقط رفتارها نیست، فقط ویژگی ها نیست، هر دو هست و با این قید و نکاتی تحصیل کردن. اینا شون قبلا گفتیم خیلی شد. در آداب هم دیگه عمدتا ما محورمون و مبنامون همین کتاب منیت المریده و کتب روایی که مورد تکمیل کنه. و در منیت المرید این رو عرض بکنم، ما اونجا یکی بحث تعریف ادب و انواع و اقسامش بوده که عرض کردیم اجمالش همینی بود که نوشتم، و یک بحث هم داشتیم که یه بحث روش شناسی هم داشتیم که چگونه میشه آداب تعلیم و تعلم و اینها را استخراج کرد. در فقه هم دیدی دیگه، آداب قضا هست، آداب معامله هست، معمولا تو کتب فقهی یک فصل راجع به آداب وجود داره. معمولا البته در فقه معمولا اینجوره که غالبا آداب اون رفتارهای استحبابی را میگن، اونی که الزامی باشه گاهی نمیارن، ولی گاهی هم شمول داره اونام رو در بر میگیره. ما حالا به معنای عام مقصودمونه اینجا هم در واقع همینه، یعنی ما تعلم رو بحث کردیم، اقسام علوم و حکم تعلم اونها، بعد آداب متعلم، بعد اقسام تعلیم و حکم تعلیم علوم مختلف، و بعد آمدیم وارد الان بخش دومش وظائف میشه. این چارچوبه ایست که ما روش سیر کردیم، توجه کردی؟ یعنی ما کتاب اینجوری است با دیگه، حالا اینجا نمی‌نویسم ایشون همه در جلسه، ما کتاب یا فقه و تربیه را یه بخش تعلیم و تعلم داره، یه بخش تربیت داره. تا به حال ما تو این تعلیم و تعلم که بخش اول است بوده این و هنوزم شاید مدت دیگه باشه، در بخش اول که تعلیم و تعلمه اینو باز تقسیم کردیم به اقسامی که یه قسمش تعلم بوده، علوم و تعلم، احکام و آداب بوده که در چند فصل بحث شده، یه بخشش هم تعلیم بوده که تعلیم و احکام حکم تعلیم بوده، الان هم آداب تعلیم و معلمه. این روند بحث ما بوده. بعد بحث مبسوطی داشتیم اون وقت که با چه شیوه هایی میشه این آداب را استخراج کرد. این را هم اون وقت گفتیم که آداب و وظائفی که برای معلم یا متعلم یا در سایر موارد فقه ذکر میکنیم، اینا دو قسمه، یا آداب و وظائفی است که به صورت خاصه در روایات وارد شده، نظیر همین بحثی که الان در مکاسب داشتیم، یعنی به عناوین الاولی اصلا گفته شده اینجور 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 باش، یه آداب و وظائفی هم ما داریم که با قواعد و عناوین کلی استخراج میکنیم. در فقه همینه، شما مثلا آداب قضا رو ببینید یا آداب معامله رو که ببینید، یک دسته از اونها صریحا در روایات آمده به عناوین حل اولیه و خاصه، گفته شده که در معامله یا در قضا اینجوری رفتار بود، ولی یه چیزایش هم هست که ما با یک قواعد کلی و عناوین کلیه استخراج میکنیم. اون وقت ما در بحث سابقمون که این یه بخشش آقای حاجی اون وقت مقاله کرد تو این مجلات جای منتشر شد، البته یه بخش کوتاهی از اون و کوچکی از اون
مفصل بحث کردیم در این نوشته های 7-8 سال قبل که چه راه‌ها و قواعدی برای تکثیر و استخراج آداب با عناوین کلیه وجود داره، که از شاید که خود فکر میکنم 10 تا قاعده و روش و اصل در اونجا ما ذکر کردیم، که از شاید که اینجا نمیشه اصول عامه حول استنباط الاداب 1-2-3 بله حدود مثلا 8-9 تا قاعده اونجا ذکر کردیم. این هم یه بحثی داشتیم سابق داشتیم که اینجا دیگه تکرار نمی کنم، چون شاید بازی که 2 هفته اون وقت راجع به این بحث کردیم. بنابراین این که آداب چیست و چگونه می شود آداب فقهی را استخراج کرد، این را سابق بحث کردیم. در تضاعیف بحث ممکنه یه چیزایش هم را اینجا به ارجاع بدیم. این مربوط بحث گذشته. بنابراین تا اینجا ما هم روند بحث را یک تکراری کردیم و اینکه حالا کجای بحثیم در سلسله مباحثمون و هم این دو تا مطلب مهمی که سابق راجع به ادب بحث کردیم. اما حالا آداب که می‌رسیم، ما آداب مختص متعلمان را قبلا بحث کردیم، اما آداب معلم که می‌خوام بحث بکنیم همین آداب مشترکه هم آداب مختص را یک دور مهم خواهیم کرد. آداب مشترکه هم از شاید که تقسیم شده در خود مرمانیه به این آداب ما فی نفس ما، اونی که ذاتن و در درون خودشون داشته باشن، و آداب ما این مجلس درس یا که درس، این دو قسم شده. آداب مختصه و معلم هم فکر میکنم دیگه که به ذهنانی ها سه قسمه، آداب و نفسه آمده، آداب و نفسه، آداب و هو از کلمه طلبتی، و آداب و هو فی درسه. این تقسیمات سوی اومده. آقای تقسیم اولا برای ما حالا خیلی چی نیست، اون دینه که همه مواردی رو ذکر کنیم اینجوری که به ذهنم میاد. یعنی ما این 5 دسته که اینجا فکر کنم 6 عدم ذکر شده، اینجا میانده بذار دیگه، اینجا همینجور شاید 20 و چند مورد باشه که اینا رو باید اینجا بحث بکنیم. در آداب ما فی نفس ما، اون وقت این 6 هفتایی که هست، یکیش اخلاص و یکی هم که اصلا میگه ایشون همین دوتا عمل به علم.
وظائفی که عالم در معلم داره، این از شبت که دو امریست که 6-7 امره که فعلا این دو امرش رو میخوان بحث بکنیم. این در خب منیه رو ملاحظه میکنی، در داتا که چاپ ها متفاوته، صفحه خیلی نمیشه داد، ولی منیه که ما داریم چاپ جامعه مدرسینه دیگه، بله چاپ جامعه مدرسینه، صفحه 37 شروع میشه این بحث که دارن اول ما یجب علیه ما اخلاص و نیت الله. راجع به اخلاص یک نکته ای که بله خب این نکته رو توضیح بدم. ببینید این آداب ما فی نفس ما که اینجا تعبیر میشه در 2-3 جا داریم، در متعلم هم همینطوره، آداب و فی نفس ما استازه و فی درس، متعلم هم همین سه قسم داره. این رو قبلا بحث کردیم، آداب و فی نفس ما استازه و فی درس. این آداب هایی که میگه آداب و فی نفسه، اگر بخواییم دقیق بشین 2 قسم میتونه چی باشه ادب وجود داشته باشه. یکی ادب عالمه، ادبی که عالم بایستی داشته باشه. یکی ادب معلمه. این دوتا خیلی تفکیک نشده در منیه، در حالی که متفاوته. یه ادب معلم داریم به ما هو معلم، یه ادب عالم داریم به ما هو عالم. توجه کردید؟
از حیثیت عالمیت غیر از حیثیت معلمیته، گرچه تلازمشون خیلی بالاست و خیلی رابطه نزدیکی داره، اما عرض شود که این حیثیت ها متفاوته. مرحوم شهید در منیه در قالب کتب اخلاقی هم اینطوره که آدابهما یا آدابهی فی نفسه در معلم و متعلم که گفته میشه تفکیک نشده، بعضیش ادب عالمه، منتها چون امر مهمی بوده در معلم آورده یا در متعلم آورده یا در مشترک آورده، بعضیش هم نه واقعا ادب معلم به ماهور معلمه. این ولذا در هر یک از اینا که وارد میشیم به این نکته با توجه داشته باشیم که این ادب معلمی است یا ادب عالم بودنه، کدام مقصوده. این هم یه نکته که حالا در هر جایی باید بهش توجه داشت. یک بحث اول بحث اخلاصه که من فقط دارم عبور میکنم دیگه، چون بحث اخلاص رو ما مکرر در مکرر بحث کردیم تو این مکتوبات و نوشته های دوستانم خیلی کار شده، همون فکر میکنم من میگه که دو هفته اخیر نهایی شد که دیگه داره تنظیم میشه و ولذا راجع به اون بحث نمی کنیم، فقط من حاصل مباحث رو اونجا عرض میکنم که اخلاص ادب معلمیت، یعنی در روایات داره که ادب عالم به ما هو عالم هست و ادب معلم هم به ما هو معلمه، یعنی هم وظیفه عالمه هم معلمه، هر دو نوعش ما روایت داریم. حاصل مباحث گذشته رو میگه عرض میکنم، این اولا هم ادب عالمه هم ادب معلمه. این یک نکته. نکته دوم این که اخلاصی که اینجا گفته میشه استحباب داره، اصل اخلاص معنای تام، و اما به معنای وجوب و الزامی گفتیم که تعلیم علوم دینی چی نیست، واجب تعبدی نیست، بلکه توسلی نوع اوله، بنابر اون مباحث مبسوطی که عرض کردیم. اینا دیگه همه فشرده گذشته است دیگه. قبلا میگفتیم که ما واجبات تعبدی داریم و توسلی. واجبات توسلی دو قسمه، واجب تعبدی، بنابراین سه نوع اینجا داریم. واجب تعبدی اونیست که متقومه به قصد قربت، اطاعت و امتثالش، به حیثی که اگر قصد تقرب الالله نباشه اصلا هیچ تکلیف ادا نشه. واجبات توسلی اونه که متقرب به قصد قربت نیست. منتها در واجبات توسلی گفتیم قسم اول و نوع اول و نوع دوم داریم، ما اینجوری مثلا جعل اصطلاح کردیم. واجب توسلی نوع اول یه چیزی بین تعبدی و توسلیه، اون واجبی است که عرض شود یا تکلیفی است که عرض شود که در آن ریا و مرا و نمیدونم بعضی از اقسام غیر خدایی منع شده و حرمت داره، اما اینطور نیست که متقومه به قصد قربت باشه، ولی اون حالتهای میانهی داره که اونم تکلیف درش عمل میشه، اونجایی که برای خدا انجام بده یا برای خدا نیست، اما اینطور هم نیست که برای مباهات و فخر فروشی و ریا و اینها باشه، نه، علم رو به ما خوبه، علم دوست داره هم بگه هم به یاد بده یاد بگه، اون منعی نداره. توجه کردید؟ این چیزیست که حالا هی میخواییم بگیم چون گفتیم وارد نشیم، ولی نمیشه آخرش. ببینیم ما اینجوری گفتیم که تکالیف از واجب فقط هم نمیگیم که استقام بگیره، یا تعبدیه یا توسلیه. تعبدی گفتیم متقومه به قصد قربته، چه قصد قربته، بنابراین اگر به قصد قربت نباشه باطله، امتثال نیست. حالا اونی که به قصد قربت نیست دو قسمه، یه وقتی است که برای ریا انجام میده، یه وقتی نه ریا نیست ولی دوست داره. اگه کسی بگه من همینجوری نماز به حالت ورزش مثلا علاقه دارم اینجوری بدون اینکه حالا اصلا اعتقادی به خدا هم داشته باشه، خب این امتثال درش نیست. ولذا تعبدی متقومه به قصد قربته، نبود قصد قربت فرق نمیکنه، عمه از اینکه ریا باشه یا ریا نیست برای دیگران ولی برای خدا هم نیست، تو واسطه داره باز قبول نیست.
اما در توسلیات میگیم دو قسمه، توسلی نوع اول و نوع دوم. توسلی نوع اول اینه که متقدم به قصد قربت نیست ولی ریا در اون حرامه، ریا در اون حرامه و با ریا دیگه اون امتصالی نداره. اما در حالتی که ریا نباشه ولی خدا هم نباشه، دوست میداره علم را یاد گرفتن و یاد دادن، اون منعی نداره و مشکلی نداره و امتصال هم هست، عوامل شمول هم عدل متقدم قربت نیست. اما ریا در اون حرامه و اگر ریایی باشه اون باطله، ولی اگر قربت نباشه ریا نباشه خب مصداق امر هست. نوع دومونی که متقرر به قصد قربت نیست، ریا درش مانعی نداره، مثل دفن میت. دفن میت اگر کسی انجام بده ولو برای ریا، خب تکلیفش ازش ساقط شده دیگه، تکلیف رو عمل کرده. این چی هست؟ این که در اصول حالا خیلی این تعبدی و توسلی بحث شده، ولی توسلی و اقسامانهاش کمتر بحث شده، که ما 3-4 بار تا به حال اینجا اشاره کردیم، اینم که الان عرض کردم حاصل مباحث گذشته است. خب حالا ما پس نکته دومی که داشتیم اینجا میگفتیم این است که اخلاص در تعلیم هم اولا دو تا مطلب گفتیم، یک هم ادب عالمه، هم ادب معلمه، هم ادب متعلم، این یک. دوم این که اخلاص در اینجا به عنوان الزامی اگر بخواد باشه، به عنوان الزامی یعنی تعلیم علوم دینی، از شود که متقبل به قصد قربت نیست ولی ریای در اون حرامه، برای غیر خدا یعنی برای مباهات و فخر فروشی و ریا و نمیدونم مناسب دنیوی از وارد تعلیم و تعلم علوم الهی شدن و علوم دینی شدن، این درش حرمت داره. اما اینجور نیست که حالا تعبدی باشه. ضمن این که این یک، ضمن این که اصل اخلاص به عنوان یک مستحب مؤکد البته هست، بنابراین اخلاص به عنوان یک استحباب مؤکد در همه تعلیم ها و تعلم ها مورد تأکید قرار گرفته، اما به عنوان شرط در علوم اون از شبت که از نوع توسلی تعلیم و تعلم توسلی نوع اول میشه، که یه مرزیست بین تعبدی محض و توسلی قسم دوم. اینم یک مطلب. مطلب سوم که باز این نتایج مباحث گذشته است اینه که این عرض شود که اخلاص و اینها که ما اینجا شرط میکنیم به عنوان استحباب مؤکد یا ریا که میگیم حرام است، این در علوم عرض شود که دینی و اینها، اما در مطلق علوم عرض شود که نمیشود گفت که این حکم جاریه. به عبارت دیگه اصل استحباب و رجحان اخلاص تو همه اعماله و اینجا هم در همه علومه، اما اونی که میگه که اون حکم دیگه که میگه ریای در اون حرامه، این مربوط به تعلیم و تعلم علوم دینی و اسلامی. و الا برای فیزیک بخونه، ریاضی بخونه و اونجا ریا هم درش باشه، اون منع و حرمتی نداره. انصراف روایاتی که مؤاخذه میکرد فلیتبوأ مقعده من النار و امثال اینها، که مکرر این روایات رو خونده ایم و میشه اون روایات رو هم در جلد اول بهار ببینید، همون باب اول و دوم اینها که باب اخلاص و شرایط آداب معلمه، هم در این کتاب العلم و الحکمه است که بعضی دوستانی که ممکنه جدید باشن، این کتاب آیره شریه، کتاب علم و حکمته که اونجا میتونید ببینید. تو اصول کافی هم همون ابواب علم که همون جلد اوله باز این روایات آمده، ما هم مکرر و مفصل این روایات اخلاص رو خوندیم. پس رجحان اخلاص مطلق همه جا هست، ولی اینکه ریا در تعلیم و تعلم حرامه و مؤاخذه داره و عقاب داره، این مربوط به تعلیم و تعلم علوم اسلامی و دینی. این هم این سه تا مطلب اساسی و اصولی است که قبلا هم گفتیم، حالا جمع و جورش نتیجه گیری کردیم و اینجا عرض کردیم. و
ولی حالا روایاتش و بحث هاشون گفته شده دیگه لازم نیست، چون خودتون ملاحظه میکنید هم منابع عامه هم منابع خاصه روایاتش قبلا عرض کردیم. و اما امر ثانی که شرط دوم که عمل به علم باشه، اینم از شرط که از نکاتی است که و دومین امری است که مرحوم شهید بهش اشاره میکنه. ولی امر ثانی از شرط که حالا ما دیگه چون جا بحث اخلاقی و معنا که نداشتیم، ولی خیلی اینجا نکات دقیق و زیبای مرحوم شهید در سنجش اخلاص آورده. این از نکات خیلی مهمه. ببینید یه بحثی ما در مباحث اخلاق داریم که گاهی علمای اخلاق هم به اون پرداختن و خیلی هم امر مهمیه، این جای بحث زیاد داره و جای کار علمی زیادی داره. و اون این ما وقتی میگیم شاخص ها و سنجه های برای سنجش دینداری یا اعمال و صفات رفتار، اینها یه وقتی از بیرون ما میخوایم ببینیم که با چه شاخص ها و سنجه هایی میشه دینداری افراد را سنجی، اون یک بحث سنجش از بیرونه. ولی یک بحث مهم اخلاقی اینه که سنجه های درونی، چون خود ما هم جوریه که هواهای نفس و حب ذات و نمیدونم اختلاط خیلی از این افکار و امور و اینها مانع میشه که آدم دقیق بتونه خودشو بسنجه و ارزیابی بکنه. خب راههایی داره که آدم خودش رو در هر صفتی و هر بحث اخلاقی بسنجه. کم و بیش یعنی کم نه، نسبتا خوب علمای اخلاق و اهل عرفان ما به این نکات توجه کردن، ولی به نظر میاد اینجا یکی از جایی است که با استفاده از چیزهای جدید اونها باز میشه خیلی کار کرد در اینکه شخص خودش رو بسنجه که من اخلاص دارم یا ندارم، من مبتلای به تکبر هستم یا نیستم. اینا سنجه های خودسنجیه، در واقع خودسنجی اخلاقی یک باب خیلی جالب و مفصلی. مرحوم شهید در اینجا در همین صفحه 48 و 49 به یه سنجه هایی و ملاک ها و شاخص هایی اشاره کرده برای اینکه آدم اخلاص خودشو بسنجه. و یه چیزای خیلی تکون دهنده هم اینجا اومده که تقریبا کسی از این غربال خلاصه این تو غربال نمیمونه، همه بالاخره در میره. این عرض شود که حالا میبینید دیگه، حالا چون ما نمیخواستیم وارد این بحثای دیگه بشیم ازش عبور میکنیم. بله خیلی نکات ظریفی گفته دیگه، اینا رو ملاحظه میکنید. در هر حال اصل خودسنجی ملاک هایی میخواد در مباحث اخلاقی که این سنجه ها و شاخص های مربوط به خود شخص میشه، و این غیر از اون سنجه ها و شاخص های دینداریه که کم و بیش الان هم غربی ها بهش پرداختن، ما هم کم و بیش پرداختیم کارهای که پژوهشگاه های آذربایجان انجام دادن، مقدار در مورد سنجه های دینداری مربوط در دیگرانه، اما در خود کمتر بهش پرداخته شده و نکات خیلی مهمی در همین کتاب های ما هم وجود داره و جای بست و تفصیل بیشتری هم البته هست. آره همین تست ها، اصلا این تست ها بله دیگه، این تست ها یه بعضی از این تست ها برای خودم میشه اجرا کرد دیگه، این آدم خودش هم میتونه اجرا بکنه. منتها این تست ها البته حالا مثلا در تست های هوش و اینا یه مقدار کمیتره سیستره، ولی یه تست ها و سنجه های اخلاقی اونها هم وجود داره کم و بیش. حالا منم خیلی زیاد مطلع نیستم ازش، ولی میدونم کم و بیش هست. ولی آره یه سنجه ها اینجوری وجود داره. وقت خود این موضوع پایان نامه هست، اگه کسی سنجه های شاخص ها و ملاک های خودسنجی اخلاقی را به عنوان پایان نامه بذاره، از همین کتاب های اخلاقی عرفانی ما خیلی بحث های خوبی میشه دست بیاد. و اگه کسی به مراجعه بکنه بخواد تو این بخش بکنه، میگم این یه پایان نامه بنویسه راجع به این، بیش از یک پایان نامه میشه. چی؟ روی یکی از این چیزها رفته، من ندیدم. من تا به حال اصلا پایان نامه چیزی در این زمینه ندیدم، ولی فکر میکنم که قبل از اینکه حالا ما ریز هم بشیم خیلی مناسبه کسی بیاد با یه نگاه کلان اصلا جمع بکنه. تو همین کتاب منیت المرید میشه گشت و کلی مطلب در آورد. خودسنجی، ملاک‌ها و شاخص‌های خودسنجی اخلاقی منظورمونه. البته اگر کلیتش و پلن کلیش روشن و دقیق بشه، اون وقت طبعا مثلا اخلاص نمیدونم چی چی، اینا همه جدا جدا میشه روش کار کرد. و بحث ارزشمندی، هم میراث غنی ما داریم در گذشتمون، هم از مباحث جدید و بحث های روانشناسی ها میشه استفاده کرد که خب کارهای عملیاتی و خیلی هم ارزش داره دیگه، یعنی راه رو باز میکنه برای اینکه افراد بتونن خودشون رو بسنجن. دیگه متاسفانه رو اینا کار نشده دیگه. مثلا اینجا تعبیرشونه که ولو فکر الانسان فی نفسه و فتش عن حقیقت عمله لوجد الاخلاص فیه قلیلا و شوائب الفساد الیه متوجهه و القواطع علیه متراکمه سیما المتصف بالعلم سیما المتصف بالعلم و طالبه فان البائث الاکثری طلب الجاه والمال والشهره وانتشار الصيت ولذه الاستيلاء والفرح بالاستتباع واستيثار الحمد والثناء وربما يلبس عليهم الشيطان مع ذلك ويقول لكم غرضكم نشر دين الله. میگه اینجوری شیطان گول میزنه و المذهل لهذه المقاصد يتبين عند ظهور احد من الاقران اكثر علما من احد من الاقران اکثر علما من و احسن حالا به حیث یصرف الناس عن. میگه این که بره پیش کسی دیگه که از او بهتر استفاده بکنه، این دلش میلرزه یا نه؟ این نشون میده اگه میلرزه معلوم میشه که مشکلی داره، اگه نه آرامه مشکلش نمیده. همینجور چند تا نشانه میده این آدم خب جای کارو. به هر حال این بحث اخلاصه که مکرر ما بحث کردیم، جنبندیش هم بود کردیم. و اما امر دوم و ادب دوم، این تعبیر اینه که استعمال ما یعلمه کل منهما شیئا فشیئا، هر یک از معلم و متعلم اون چه که میداند را به کار ببنده. فإن العاقل همه الرعایه و الجاهل همه الروایه. این روایاتی که حالا در اینجا آمده، خب چون روایت خیلی زیاده ما اینجا بحث سندی نداریم، در بینش هم روایت کاملا معتبری است که عمل به علم باشه. این در بهاب جلد دومه، هر باری باید ببینم اینجا جلد چند دومه، بهاب جلد دومه صفحه 26 که عنوان باب اینه استعمال العلم و الاخلاص فی طلبهی و تشدید العام علی العالم. حالا اینجا همون استعمال العلم مخصوصه. آیاتی آوردن در اینجا که همون آیات اتمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم هست و یا که در سوره بقره آیه 44 و سوره صف آیه 23 یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. و بعد هم وارد روایات شدن که در این باب روایات فراوانی است که بخش عمده از این روایات مربوط به عمل به علم و خیلی چیزهای واقعا تکان دهنده ای در این باب هست که ملاحظه میکنید، بینش هم روایات معتبری است که ملاحظه میکنید. این حالا در بهار در از شبد که اصول کافی، طبعا باز همین جلد اول هر شود که همون صفحات 23ش باز بابی هست که باب استعمال العلم وجود داره که روایات در اونجا میبینید. در این کتاب العلم و الحکمه هم که هر شود که در صفحه در نکره فهرست ببینیم سر صفحه 200 302 بله 371 اینجا در آداب عالم آورده ایشون، در آداب عالم آورده
این
نه بدون ترجمه. این کتاب العلم و الحکمه فی الکتاب و السنه، من ظاهر شریعه که اینجا در صفحه 371 آمده و در فصل آداب عالم آمده، نه آداب معلم. شما اگر در بحث آداب تعلیم ملاحظه بکنید در این کتاب، مثلا اخلاص رو می‌بینید اونجا آورده، توجه کردید؟ ولی العمل و بالعلم در اونجا نیامده. از شاید که بله در آداب متعلم هم همینطور. این تفاوت یک نکته‌ای که حالا می‌خواستم عرض بکنم، هم همینه که حالا بعد توضیح میدم. الان اینم در صفحه 371 که روایات اینجا آمده، در سایر کتب هم همینطور دیگه، حالا در احیاء محجه نمیدونم کتاب‌های عامه اینا از شود که روایات فراوانی داره که اینجا هم ارجاعات اینجا هم میتونید در ببینید. آدشنی
آداب معلم و عالم توجه داشتن
یکی؟ بله اینا توجه داشته، حالا منطقه عرض میکنم که ولی اشکال داره این روایات شما رو من نمیخونم، چون روایات هم فراوانه و بینش هم روایات معتبری است که دیگه فکر نمیکنم لازم باشه خوندن خیلی از این روایات. خب اینجا حالا چند نکته روایات و منابعش که ملاحظه میکنید و میارید اون بحثاتون دیگه منم جلو میکنم، فقط اینجا چند تا مطلب را باید عرض بکنم. یک مطلب این که این ادب عالمه یا ادب معلمه. در اخلاص خب بحث کردیم این نکته را، اینجا هم این سوال مطرح هست که ادب عالم به ما هو عالمه یا ادب معلمه. روایات که مراجعه بکنیم غالبا همونطوره که در همین کتاب آقای ریشالینا استفاده کردن، یعنی بیشتر ادب عالمه، یه کسی که علم داره باید به علمش عمل بکنه. از شبت که هرچه شما ببینید بحث اینه که عالمه بدون عمل مثلا معاخذه داره، و مثلا ان العلم اذا لم يعمل بهی لم يزدد من الله الا بعدا. این در روایات متعدد و معتبر آمده که اگر عمل بش نشه لم یزدد الا بعدا. عالمی که عمل نکنه، من عمل به ما علم کفی ما لم یعلم. و عرض شود که و از این قبیل روایات دیگه فراوان میبینیم. این رجلون عالمون آخذون به علمه فرماد که العلماء رجلان، رجلون عالمون آخذون به علمه فهازا ناجن و رجلون تارکون به علمه فهازا حالکون و این اهل النار لیتعذون من ریح العالم تارک لعلمه. همه در روایات محور عالمه، ولذا ممکنه که کسی پاسخ به این سوال بده که بله این ادب عالمه نه معلم به ما هو معلم، کما اینکه برداشت مثل همین کتاب علم و حکمت هم این بوده، ولذا این رو برخلاف منیه بردن تو آداب عالم. ولی وقتی به منیه مراجعه بکنیم می‌بینید آداب معلم و متعلم هر دو آمده، آداب معلم هم آمده. به نظر میاد اونی که در منیه اون آمده درسته، برای اینکه و هر دوش درسته و اختصاص به عالم نداره. این ادب هم ادب عالمه هم ادب معلمه. دلیلش هم خود آیاته، آیاتی که لم تقولون ما لا تفعلون، اون قول عمه دیگه، یعنی ارشاد و امر معروف و تعلیم و همه اینا رو میگیره. اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، امر میکنید و خودتون رو فراموش میکنید. این تعمرونه حالا یا مطلق تعلیم رو میگیره یا القای خصوصیت میشه، فرق نمیکنه. یا اون لم تقولون ما لا تفعلون، قول معلمم قولیست، وقتی معلم چیزی رو بگه ولی خودش عمل نکنه، لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. پس در آیات قرآن نشون میده که علاوه بر این که عالم باید اینجور باشه، همین که معلمه و داره به دیگران یاد میده، اینم امری است که نیاز به تعلیم داره. میدونم عالم که در روایات فراوان داریم، العلماء ناجون مثلا دو قسمه، عالم عامل اینجوری سنه. میخوام بگم که پس مطلب اول اینه که عمل به علم، آیا ادب عالم، این نکته اوله، ادب در این بحث، ادب عالم یا ادب متعلم، ادب عالم یا معلم به مقام معلم. این جوابش اینه که هر دو، هم ادب عالم هم ادب معلم، و ثمرم داره، دو ثمره خیلی مهم فقهی داره. این شخص همین که عالم است و عمل نمی کند گناه مؤکدی داره، و وقتی که معلم بشه این گناهش آکد میشه. چرا؟ برای اینکه هم از حیث عالمیت وظیفه داره که به علمش عمل بکنه، و وقتی که از این پله میاد بالاتر، این عالمی که در کرسی تعلیم می نشیند، از این حیث هم وظیفه او آکد میشه. بنابراین می شود گفت کل ادله‌ای که در باب ترغیب به عمل به علم آمده، کل این ادله میشه بگیم علی طائفتین. الطائفه الاولى، ادله‌ای که افاده میکند که عالم وظیفش عمل به علم میشه، توجه کردید؟ و طایفه دوم اونایی که افاده میکنه که معلم وظیفش اینه، معلم وظیفش اینه. اون طایفه اول که عمده این روایات که بعد ملاحظه بکنید، حالا در نوشته ها که دوستان بعد کار میکنن دیگه ما همه روایات رو میاریم اونجا، میبینید اینا، این طایفه اولا. در طایفه دوم هم ادله داریم، از جمله همین دعایی که عرض کردم که بحث اصلاح دیگرانه، بحث معلم، مربی، هادی، عامر، ناهی و مرشده که این وظیفه رو داره در خصوص این و با این عنوان آمده در آیات. در روایات هم مثلا ببینید، در فرض بگیرید همین صفحه 35 بهار، عرض شود که در صفحه 35 بهار سند هم اتفاقا این دوارتی که چند تا سند معتبر هم داره، ان نظر، ان درست، ان ابن عبی یعفور، سند معتبری داره. میگه قال قال ابو عبدالله، حدیث 34 صفحه 35، حدیث 34 همین باب دو، امام صادق فرمودن من وصف عدلا و خالفه الى غیره کان علیه حسرتا یوم القیامه. وصف عدلا، توصیف بکنه، یاد بده، بیان بکنه. البته این تعلیمی که ما اینجا میگیم اهم از یاد دادن یا یاداوری یا ارشاد و موعظه است، همه اینا رو میگیره. یا روایت دیگرش هم باز بعدیش هم ظاهرا معتبر باشه، ان نز ان الحلبی ان ابی سعید المکاری ان ابی بصیر ان ابی جعفر، در ذیل آیه فکب کبو فیها هم والغاوون، در هم قوم وصف و عدلا بالسنتهم ثم خالفوا الى غیره. روایت بعدیش هم همینطور، از این قبیل ما روایت داریم. بنابراین اونی که مرحوم شهید آورده درسته، اگر نگیم درست داره ولی درسته، در واقع هم روایاتی که به ترغیب عمل به علم کرده اولا هم در باب عالمه هم در باب معلمه. ولی زن معلم از حیث عالم بودن وقتی عمل به علمش نمیکنه یک عقاب داره، و از این حیث که در مقام آموزش برآمده یا نصیحت و ارشاد برآمده و عمل نمیکنه عقاب دیگر داره، ولی در عقاب آکد داره معلم. این یک مطلب در این بحث.
عالم که علمشون نشونده که
چی؟
از خصوصیت عالمی نیست مگه که مثلا علمشون نشونده.
بله، حالا این بحث داریم دیگه، انشاءالله در دو سه جهت دیگه باید بحث بکنیم. اولا محدوده این تکلیف چیه، با اصل اون تکلیف نشر علم این مانع اون میشه یا مکمله، این انشاءالله دیگه در جلسه بعد صحبت میکنیم. ولی روز اول استارت بخوره تا بعد بنشیم.
برای سیاه سیاه می‌بندم.